بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. در عظمت سوره مبارکه حمد، در احادیث فریقین، چه در صحاح سته چه در مجامع روایی امامیه، احادیث گوناگونی از حضرات معصومین از وجود مقدس پیامبر اسلام صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین و بقیه ائمه صادر شده. در یکی از احادیثی که در نور الثقلین و بعضی از کتاب‌های دیگه هم هست، تعبیر بسیار عجیبیه، تعبیر برای سوره مبارکه حمد به عنوان کلمه خیره، خیری که در زبان بزرگان بهترین دعا رو دعای خیر میدونن و حتی عاقبت به خیری، اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا. تعبیر روایت اینه: فلیستکثر احدکم من هذا الخیر المعرض لکم فانه غنیمه. چقدر تعبیر عجیبی است. علت رو آوردن به این خیر رو هم تو روایت بیان شده، یعنی شما اکثار داشته باشید از این خیری که رو آورده به شما عرضه شده. فانه غنیمه، این خیر، این هم، این سوره مبارکه هم، سوره جامع الهی، غنیمته. لا یذهبن اوانه، زمانش نگذره. فیبقی فی قلوبکم یا فیبقا فی قلوبکم الحسره، تا در دلتون خدای نخواسته حسرت باقی بماند که چرا این سوره رو بایش حشر و نشر نداشتی. من در این جلسه محضرتون عرض میکنم که سعی کنیم حشر و نشر با قرآن داشته باشیم. حشر و نشر یعنی محشور بودن دائمی با آیات قرآن و به خصوص با این سوره مبارکه قرآن، که در یک روایت دیگر ما از این روایت استفاده می کنیم، از این روایتی که محضرتون تقدیم شد. حمد، سوره مبارکه حمد، خیره، خیر است، الخیره، الخیره. میتونیم بگیم این الف لام، الف لام اطلاق، بله، یعنی کل خیر است. سوره مبارکه حمد کل خیره. در یه روایت دیگر و حدیث دیگر که مرحوم صاحب مجمع البیان و دیگران نقل میکنن، میگن ایما مسلمن، هر مسلمانی که سوره مبارکه فاتحه الکتاب رو بخونه، اجرش برابری با دو ثلث قرآنه. و اجر دیگری که دارد این است که گویا کانما تصدق علی کل مؤمن و مؤمنه، مثل اینی که تصدق بر هر مؤمن و مؤمنه ای داره، یعنی جامعه حکمت علمی و عملی است. ما سوره مبارکه حمد رو جامعه حکمت علمی و عملی می دانیم. به حمد الله رب العالمین در کریمه بسم الله الرحمن الرحیم یعنی اولین آیه رو وارد شدیم. ما در نظر تفسیریمون نظرمون به این رحمد الله رسیده که آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره هست و این طور نیست که یه مرتبه نازل شده در چند صدر سوره و در وسط یه سوره که سوره مبارکه یه نمل باشه گذاشته شده باشه. ما قائل به این هستیم که بیشترین نزول هم از این آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیمه، یعنی 115 مرتبه شأن نزول داره. و با توجه به این که 115 مرتبه و 114 مرتبه شأن نزول داره، مطلب مهمی که در جلسه گذشته محضرتون عرض کردیم، بسم الله الرحمن الرحیم در هر سوره‌ای خاص به همون سوره است و ما چند دلیل داریم بر این که این بسم الله خاصه یا الله سبحکم الله بالخیر خاص به این سوره است. یکی از ادله این است که همه فقها ها گفتن که در نماز حتما باید آیه شریفه بسم الله با سوره خونده بشود و اگر تغییر داد و تبدیل کرد سوره ای رو به سوره ای، بله باید چه بکند؟ باید آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم رو اعاده بکنه. و اینا همه دلیل بر تعدد معنوی آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم. یا در بحث قرائت سور عزائم، حرمتش بر کسی که معذور است یا معذوره است، خانمی که عذر داره یا آقایی که عذر داره، بنابر نظر کسانی که آیات سوره های سجده دار رو نباید بخونن، قطعاً بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره هست و باید خونده نشه. و اینا همه دلیل بر این است که آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم لفظ واحد است اما معنا متعدده، نه به تعدد معنا و وضع لفظ همونطور که ادیب میگه. و به عبارت بهتر، مشترک لفظی دارای دو تا معناست، یا اگر قرار باشه اصطلاحی حرف بزنیم، مشترک لفظی پیش ادیب و پیش حکیم یا پیش مفسره. اینا چه تفاوتی دارن؟ مثال خارج از بسم الله الرحمن الرحیم رو بزنین تا مشخص بشه. خاطر شریفتون هست ما در بحث مشترک لفظی چه در اصول چه در منطق میخوندیم مشترک لفظی در مقابل مشترک معنویه. مشترک معنوی چه بود؟ آن بود که معنا واحد است، افراد متعدده. مشترک لفظی چه بود؟ لفظ واحد بود، معانی متعدد بود، به ازای هر معنای لفظ یک وضع جداگانه ای داشت. مثال مشهوری که زده می شد کلمه عین، برای چشم و چشمه و ترازو و 70 معنایی که برای عین در کتاب لغت گفته شده. خب قطعا این معنا برای این لفظ یک وضع جداگانه و علاحده دارد. اینو بهش میگه مشترک لفظیه چی؟ پیش عدی یا پیش اصولی. و قطعاً چیزی که اشتراک لفظی داشته باشد، یعنی دارای تعدد معنا باشد، بعید نیست که دارای تعدد حقیقت هم خواهد بود دیگه. چشم با چشم دوتا حقیقت هم، کما این که هر حقیقت چون دارای افراد متعدد هستن، این اشتراک لفظ. اما اشتراک لفظی که ما در اینجا داریم، اشتراک لفظی در اینجا این است که لفظ یه جامعه انتزاعی داره و این جامعه انتزاعی با توجه به موارد و مصادیق تعدد دارد، چه این که اعم از این که بفرمایید وضع جداگانه داشته باشد یا وضع جداگانه نداشته باشد، که اصلا به وضع جداگانهش ما دیگه توجه نداریم. یه وضع بیشتر نداره، یعنی مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، کلمه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم، یه معنا بیشتر نداره، اما این معنا با توجه به موارد معانی و این معنی اشتراک لفظی پیش حکیمه و به عبارت بهتر لفظ واحد است اما معانی متعدده. خدا رحمت کنه حضرت امام رو، عرض کردیم در این اشتراک لفظی خیلی اصرار داره که در واقع اشتراک لفظی حکیم رو اگر ما قرار باشه با یه دقت خاصی دنبال بکنیم و در تفسیرم همین حرف رو داریم میزنیم، اشتراک لفظی حکیم تابع برهان و تابع استدلاله و به این مطلب هم کاملا ما اصرار داریم، یک رساله هم داریم الحمدلله رب العالمین به ریزخاری خان بزرگان، این که برهان، عرفان، قرآن از یک دیگر جدایی ندارن و این معنای اشتراک لفظی در اینجا و انشاءالله با این مبنا دیگه بسم الله الرحمن الرحیم در سوره مبارکه حمد که آغازش با حمد است، خود آغاز با حمد و الف و لام حمد شده مفسر اولین آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم در قرآن و این جایگاه دیگه یه جایگاه خاصیه و این مطلب مهم نیست. این به لحاظ علمی. نتیجه عملی این حرف چیه؟ چون ببینید قرآن علاوه بر این که به لحاظ مفهوم باید بیان بشه و تفسیر بیان بشه، به لحاظ حالات عملی باید در درون پیاده بشه. اگه پیاده نشه خیریت قرآن مشخص نمیشه، اسوه بودن قرآن مشخص نمیشه و اون جنبه عملی این است که خیلی نکته عجیبی است. هر بسم الله الرحمن الرحیم از هر شخصی در هر زمانی در هر مرتبه‌ای برای هر کاری قرائت قرآن باشد، کار دیگر باشد، این آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم خاص به همین مرحله است و لاقه، لذا امر داریم به عنوان یک قاعده. کل امر زیبال لم یبدع به بسم الله الرحمن الرحیم فهو ابدع. این دیگه می طلبد که بین ما و کارمون یه ارتباط برقرار بشه و این ارتباط مطلوب آیات شریفه قرآنه. دو مرتبه تکرار میکنم چون مطلب بسیار مطلب مهمی است و ما به این به حمد الله رب العالمین نتیجه رسیدیم. یا الله سبحکم الله بالخیر، که آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم آیه سیر و سلوک علمی و عملی است. هم علمن باید مرتبط باشیم هم عملن باید مرتبط باشیم و عملنش به این است که ما از بسم الله الرحمن الرحیم عقب نیفتیم، جا نیفتیم و بسم الله الرحمن الرحیم رو نهادینه ی حالاتمون بکنیم. حالا انشالله تبارک و تعالی وارد در مباحث آیات بشیم، بسم الله الرحمن الرحیم رو میتونیم این حرف رو بزنیم که به لحاظ مقام عملی منشأ همه افعالی است که از انسان و اولیای الهی و حتی حضرت حق صادر میشود. میتونیم این حرف رو بزنیم که کد صدور فعل و افعال از فاعل و نقطه ارتباط ربط فعل به فاعل قطعا چنین است، لذا بسم الله الرحمن الرحیم مظهر تعینی و تشخصی و تحققی امر باری تعالی است، امری که اذا اراد الله به شیء اذا یقول له کن فیکون. حالا چون دیگه نکته عملی بیان شد، نقل شده که مرحوم سید مرتضی در بغداد درس داشتند، ایشون مقیم بغداد بودند، سید مرتضی و سید رضی رضوان الله تعالی علیه. خب استحباب داره که در تعلیم و تعلم یاد آداب المتعلمین به خیر، که انسان مراقب درس و حضور در درس باشه، چون ارتباط روح با روح خیلی مهمه، ارتباط روح با روح خیلی مهمه. لذا ما عرضمون اینه که فضای مجازی هزاران حقیقی بشود، اون ارتباط نفسانی و عقلی و ارتباطی که بین دو تا روح برقرار می شود و سینه به سینه مطالب منتقل می شود وجود ندارد، که انشالله به زودی این حصرها و این محصور و این محدودیت ها ان شاء الله به رفع این بیماری منحوس برطرف بشه. شاگرد مرحوم سید مرتضی درس حاضر میشد، بعضی از روزها از اون طرف جسر بغداد میخواست بیاد، دید که جسر پهن نیست و دیر به درس حاضر شد. آمد پیش مرحوم سید عذرخواهی کرد که من بنای تأخیر ندارم، اما پل پهن نیست که من قرار باشه از پل رد بشم و بیام. ببینید چقدر اینها مراقب و مواظب بودن. رضوان الهی بر همشون. این سیر و سلوک علمی و عملی است. مرحوم سید دست کرد تو جیبشون، یک بسته کوچکی به این شاگرد داد، گفت فردا اگر جسر پهن شده بود پاتو بذار رو پل رد بشو، اگر پل پهن نشده بود پاتو بذار رو آب رد بشو. دستور علی. یک و دو روز آمد دید پل پهن نشده، دستور استاد از گفت مزد اگر می طلبی طاعت استاد ببر، طاعت استاد ببر. پاشو گذاشت روی آب رد شو. سبحان الله سبحان الله. دیگه روزها کارش همین بود، درس دیگه تأخیر نشد. پس گاهی از اوقات سیر و سلوک عملی منشأ سیر و سلوک علمی ماست، و در قرآن این دوتا با همدیگه متحد هستند، و در آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم که اول آیت از قرآن و سوره مبارکه حمده ما نظرمون شنین اتحاد، و بعید نیست که همینم معنی کلمه ربط به بای بسم الله باشه. یه روز گفت ببینیم این استاد چه نوشته که ما رو انقدر آب رو هم زیر پامون صفر میشه. باز کرد دید استاد نوشته قال الله تبارک و تعالی بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله. دیدید بسم الله همکاره در نظام وجوده، و نکته‌ای که محضرتون با کمال صراحت و صداقت عرض می‌کنم و انشالله به امید روزی که اینو لمسش بکنیم، لمس عقلی و حس عقلی بکنیم که قرآن محسوسی است، این ما بین الدفتین که ما را به معقول می‌رساند و معقولی است که ما را به محسوس می‌رساند. لذا اقرا ورقا، هر دو اینا با هم دیگه آره. گفتن جان به قربانت یا امیر المؤمنین که تو معقول میان محسوس ها هستی. تو معقول میان محسوس ها هستی، همین اسمت در قرآنه. بعید نیست که این جمله و انا نقطه تو تحت باء بسم الله الرحمن الرحیم، تحت باء بسم الله الرحمن الرحیم هم همین باشه. ما عرضمون این است همه موجودات زهرت من بسم الله الرحمن الرحیم، چون اولین ظهور آیات شریفه قرآن آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیمه. این معنی اشتراک لفظی است که محضرتون عرض کردیم. طبق این مبنا چه می شود؟ این نتیجه این حرف رو ببینید که ما بر این حرفمون هم اصرار داریم به حمد الله رب العالمین و در این دو سه دور تفسیری که محضر عزیزان بحث کردیم در این 40 ساله به اصرار به این مطلب داریم که بسم الله الرحمن الرحیم یک جایگاهش آغاز سوره مبارکه حمده به عنوان جایگاه خاص این سوره. دیروز عرض کردیم مثل و همانند شکل مخروطی میماند که رأس مخروط قاعده مخروط، همه اهل برهان میگن این قاعده و کل قندی کفش قاعده اش با رأسش خصوصیات ریاضیش یکی. این آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم یک در رأس مخروط سوره مبارکه حمد است، یعنی این آیات دیگر همه شده تفسیر اولین آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم. و جالب این است، این نکته هم نکته مهمی است که ما بر این مطلب هم اصرار داریم، چون که جملتن واحد است و اول آیه است و اول قرآن با آمد و آخر قرآن سین آمد، یعنی من الجنت و ناس، و معناش این است که در همه سیر و سلوک‌های علمی و عملی قرآن ما رو بسه. این بس، این قرآن که میگیم بس دیگه، اهم از قرآن صامت و قرآن ناطقه، همون انا نقطه تحت باء بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که چنین شد عرض بعدی ما این است بسم الله الرحمن الرحیم در آغاز قرآن، هر چی که آیه بعد از اون بیاد حتی آیات شریفه بسم الله الرحمن الرحیم در دومین سوره مبارکه، یعنی سوره مبارکه بقره، و در آخرین سوره یعنی سوره مبارکه ناس، همه اینها هم این مجموعه آیات همانند قاعده یک مخروط رأس این مخروط رو بیان میکنه، یعنی رأس القرآن رو بیان میکنه. میتونیم بگیم آیه شریفه قرآن هم رأس اصطلاحی است هم رأس معنوی است. رأس اصطلاحی یعنی حکم سر رو داره در این بدن و پیکره، و هم حکم اس و اساس و سرمایه رو داره. لذا اگر ما قرار باشد بدون بسم الله الرحمن الرحیم وارد هر کاری و وارد تفسیر بشیم، فهو و ابتر و کل امر زیبا لم یبدع به بسم الله الرحمن الرحیم فهو و ابتر. این معنی قاعده و ضابطه کلی. آفرین آفرین به این سوال عزیزی که بله، فضای حقیقی مجازی رو تبدیل به فضای حقیقیش کردن. سوال کردن که آیا افراد هم بسم الله الرحمن الرحیمشون با بسم الله های دیگه تفاوت داره؟ بله، چون قارئ و مبتدی و مستعین به بسم الله الرحمن الرحیم در هر مرحله از هر نسبتی به عبارت بهتر، همونطور که میگیم شخصیت و کل شیئن به حسبه، فردیت و کل شیئن به حسبه، اینجا هم قرائت و بسم الله الرحمن الرحیم به کل شخصن به حسبه. حالا اینجا باید چه میتلوت؟ با کمال خالصانه و با کمال خلوص عرض میکنم اینجا جایی میتلوت که دیگه ما باید یه مقداری از سیر علمی بیرون بیاد بیفتیم به سیر عملی، و ما یکی از آداب تفسیر قرآن را سیر عملی افراد میدونیم. هزاران کتاب بخونن، هزاران جلد بخونن، اصلا کتابخانه های تفسیر رو زیر رو بکنن، اما سیر عملی نداشته باشن اهل تفسیر نمیتونن باشن، چون آغازگرهای حقیقی تفسیر قرآن یعنی اهل بیت ما با اسم قرآن و مسمای قرآن سر و کار داشتن، که ما بعدم میگیم اسم مسماست، نه اینی که اسم اسم باشه. و همه ی الفاظ حالت چه پیدا میکنه؟ حالت پیش نیاز پیدا میکنه. و من تقاضا میکنم، تقاضای عاجزانه میکنم از هم امروز کریمه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم را به عنوان مکررترین آیه شریفه قرآن که 115 مرتبه و 114 مرتبه الان در این کتاب رؤیت می شود در این قرآن و 115 مرتبه شأن نزول دارد. و این آیه‌ای که آیه و مفتاح و آغاز و کلید شروع قرآن تنزیلی و ترتیبی است و یه مقداری بیاییم بالاتر، بسم الله آغاز تمام کتاب‌های آسمانی، چون آنی که می‌خواهد اتم باشد و اکمل باشد قطعاً باید کامل و تام رو هم داشته باشه. یعنی شما وقتی که میگید بسم الله الرحمن الرحیم، همه تورات و انجیل و صحف و همه اونهایی که البته غیر محرفه، چون محرف که دیگه کاری نیست، غیر محرف رو شما در این آغازتون داری. من همینجا حالا که صحبت بسم الله الرحمن الرحیم شد، برای همین است هم که در مقام تکوین امام عسکری علیه السلام فرمودن نزدیکترین اسم به اسم اعظم الهی آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیمه. نزدیکترین اسم به اسم اعظم. حالا انشاءالله ما بحث اسم اعظم رو یه روز میرسیم که اسم اعظم چیه. مثلا در این قرآن مثلا کتاب اسماءه. و نزدیکترین اسم ایشون فرمودن همانندی که چطور سفیدی و سیاهی چشم به هم دیگه نزدیکه، سفیدی چقدر به مردمک چشم نزدیکه، حضرت فرمودن نسبت اسم اعظم به بسم الله الرحمن الرحیم همین نسبته. و اینم گواهی این است که باز عملا ما باید آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم رو نهادینه بکنیم. یه عرض دیگری هم داشته باشیم حالا که چون این شد، و اون عرض اینه که با توجه به این که بسم الله الرحمن الرحیم هر فردی، هر شخصی، هر کاری، هر ولیی، هر کسی که میخواهید بگید به عنوان ضابطه کلی خاصه به خودشه، میتونیم این حرف رو بزنیم که هازا معنا ارتباط بای بسم الله حرف جر. ما عرضمون این است میشود و اینجا بای بسم الله نماد ارتباطی همه موجودات به حضرت حقه، یعنی واسطه این ارتباط موجودات بای بسم الله الرحمن الرحیم. لذا شما از هر طرف که حساب بکنی، با را به عنوان حروف حساب بکنی، میگید الف ب، الف ب، الف است و بس. گفت نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. اینجا دیگه الف حرف اول است با حرف دومه. الف آغاز میشود، با تداوم پیدا میکنه و این تداوم معنی ارتباطه. و می توانیم این حرف رو هم بزنیم که با و حرف ارتباط در ادبیات گاهی از اوقات مفتوح است، مثل کاف و لام و بعضی از حروف دیگر، اما گاهی از اوقات مکسور است، مثل بای در اینجا. و این مکسور بودن چطوری، چه دلیلی است؟ می توانیم بگیم که این مکسور بودنم دلیل خضوع همه موجودات در بسم الله الرحمن الرحیم و در مقابل آیات الهی. و این ارتباط تکوینی، خوب به عرضم عنایت کنید، با حساب کتاب دارم انشالله حرف میزنم، این ارتباط تکوینی بین آیات تکوینیه و آیات تدوینیه یک نقطه حقیقی و یک ارتباط حقیقی، ارتباط تکوینی بین آیات تکوینیه و آیات تدوینیه. آیات تدوینی یعنی قرآن، یعنی کتاب، این کتابی که الان دست من و شماست، که الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، که و یک کتاب دیگری که کتاب چه است؟ کتاب تکوینه. و این دو تا با هم مرتبط هستند. حالا این بحثی که بحث ادبی رو حالا داشته باشیم دیگه، این بابای استعانت، بابای الساق، بابای مصاحبت، بابای ابتداست، معانی که برای با در ادبیات بیان شده است، ما همه اینها رو فرعهای این بای حقیقی میدانیم با علامت ارتباطه. و همونطور که عرض کردیم با توجه به اشتراک لفظی و مرتبه بودنی از مراتب آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم، برای بعضی از افراد بابای استعانته، برای بعضی از افراد بابای مصاحبته، برای بعضی از افراد بابای ابتداه، و اینی هم که با نیاز به متعلق دارد متعلقش چه هست؟ ما عرض میکنیم متعلق اون حالت نیازمندی شرط گفت بگرد و دیگه پیداش کن که این حالت ارتباطی چه میشه. لذا ولی هم نیاز به با دارد، خود نبی هم باید فسبح بسم ربک الذی خلق باشد، اقرأ بسم ربک الذی باید خلق باشد، و فسبح بسم ربک باید باشد، و بقیه هم کتاب او هستن باید این حالت رو داشته باشن. چون هر کسی ما در یکی از نکته هامون نوشتیم، در یکی از کلماتمون به حمدالله رب العالمین نوشتیم، هر کسی هم مهمان سفره نفس خیش است. دقت کنید، هر کسی مهمان سفره نفس خیش است. و جالب اینه که کلمه نفس هم مثل کلمه بسم الله الرحمن الرحیم، بله اگر قرار بشه مثال بزنیم، نفس نباتی، نفس حیوانی، میبینیم معناش واحده اما حقایق شده متعدد. بسم الله الرحمن الرحیم همینطوری میشه. و این معنای اون حدیثی است که سعی کنید که در آغاز جلسه امروزم به حضرتون عرض کردم، فرمودن که هم رو دریابید و با حمد باشید، که سوره مبارکه هم خیر مطلقه الخیر ما میگیم خیر مطلق، یعنی الف لامش الف لام استقرار میگیم، مثل که وقت تموم شد. انشالله امیدواریم خب فردا وارد در کلمه بسم الله الرحمن الرحیم بشیم، که انشالله ما نظرمون اینه، یکی از کلماتی که فردا توضیح خواهیم داد این که اینجا در بسم عبری و عربی با هم اتحاد پیدا کرده و میشه بگیم این هم دلیل بر اتحاد کتب الهی است، بعید نیست. این هم یه مطلبی است که انشالله فردا در تحلیل کلمه اسم خواهیم رسید. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیه.